عقربه کوچیک ساعت بین 10 و 11 رو نشون میداد. نشسته بود روی صندلی چوبی ناراحتی که جلوش یه میز بود و یه پارچه قرمز آب و یه لیوان. هنوز کامل نمیدونست چه خبر شده. اصلا نمیدونست کجاست و چه کسایی دستگیرش کردن. ولی تقریبا مطمئن شده بود که مسئله به ماجراجویی‌های اخیرش مربوطه و این یعنی حالا یه متهم امنیتی. آدمی که رفته بود برای تحصیل و دو ترم و نصفی رو هم توی دانشگاه امریکایی بیروت خونده بود، حالا یه متهم امنیتیه و اتهام امنیتی دقیقاً یعنی چی؟ توی همین فکرها بود که در باز شد و مرد وارد شد. مردی با چهره معمولی و گندمگون که پیرهنش رو روی شلوار انداخته بود و چهرهش هم خشک بود. بی هیچ احساسی. مرد نشست روی صندلی مقابل، پرونده رو باز کرد و شروع کرد به صحبت. خب آقای کیانوش صالحی، فارغ التحصیل کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی دانشگاه ایوبی بیروت، چطورین؟ یه روزی بود که بی هیچ حرف و سخنی توی این محیط چند اتاقه بود. هزار تا سوال توی گوشه گوشه مغزش وجود داشت، ولی اینا باعث نشده بود که از کوره در بره یا شکایتی بکنه. نه دوست داشت و نه نتیجه خوبی می داشت ناراحتی یا شکایتش. برای همینم آروم و با لبخند گفت: الهی شکر. مرد هم روی چهره کاملا جدی و عبوسش لبخندی خشک نشست و بلافاصله رفت سراغ موضوع اصلی. میدونی واسه چی اینجایی، درسته؟
نه.
نمیدونی؟ بعید میدونم ندونی. خب حدسایی میزنم ولی مطمئن نیستم. و حدس چیه؟ احتمالا توی رفت و آمدم تو لبنان به جاهایی رفتم که نباید میرفتم و شما رو نگران کرده، درسته؟ مگه کجاها رفتی؟ لبخند زد. آروم به پرونده روی میز اشاره کرد و گفت: فکر کنم اون تو نوشته باشه. لبخند از چهره مرد رفت و اخم دوید بین ابروهاش. بلافاصله گفت: این تو خیلی چیزا نوشته، شما جواب منو بده. کیانوش دوباره آروم جواب داد: من دنبال سرنخ بودم، کار مخفی هم نکردم. مرد آرنج هاش رو گذاشت روی میز و با لحنی جدی پرسید: و توی کار معمولیت رفتی سراغ دیانا؟ کیانوش همچنان آروم بود، انگار نه انگار که داره بازجویی میشه. جواب داد: اون رو هم برای همین ملاقات کردم که به جواب سوالم برسم. و با لبخند گفت: نکنه جاسوسی کردم واسه اسرائیل؟ مرد اما با جدیترین لحن ممکن پاسخ داد: بله، شما متهم هستین به ارتباط امنیتی با رژیم صهیونیست. چشما با آدم حرف میزنن. انگار اوستا کریم تمام خلقت آسمونیش رو درسته جا داده توی دوتا چشم آدمی زاد. سرچ کردی تا به حال عکسای جیمز وب از کهکشان رو؟ هرچی دورتر میشه، هرچی قطره بزرگتری از آسمون رو نشون میده، بیشتر شبیه میشه به چشم آدم ها. انگار کهکشان ها و رنگ ها و حالهاش حلول کردن توی این دایره تیره‌ای که هر کدوممون دوتا ازش روی صورتمون داریم. اصلا بگذار حرفم رو با سند بگم که نگی داره بیرا میگه. عبدالله دیسانی از حشام یار حضرت صادق علیه السلام پرسید: مگر نمیگویید خدایتان قادر و تواناست؟ خب میتواند دنیا را توی یک تخم مرغ جا دهد؟ حشام هم ماجرا رو از امام صادق سوال کرد و حضرت فرمودن: حشام، کوچکترین از حواست کدام است؟ حشام هم گفت: باصره. و حضرت فرمود: نمی بینی تمام آسمان ها و زمین توی همین مدور جمع شده است؟ توی فیلم ها هم وقتی میخوان آسمون رو نشون بدن، گاهی زوم میکنن توی یک چشم و هی زوم میکنن و زوم میکنن تا وقتی تصویر رو باز میکنن میبینی پرت شدی وسط کهکشان ها، مثل مستند معروف کیهان اودیسه فضا زمانی. فرقش اما اینه که چشم های آدمیزاد بلدن حس رو منتقل کنن و کهکشان ها نه. تو میتونی توی یک چشم شوق رو ببینی، غم رو ببینی، دلتنگی رو ببینی و اینها رو توی تماشای کدوم کهکشان میشه دید؟ تازه حتی اگه صاحب چشم بخواد دروغ بگه، بازم چشماش بلد نیستن دروغ گفتن رو. انگار خدا روزی که قرار بوده دروغ گفتن رو تخص کنه بین مخلوقات، چشم رو مستثنا کرده. اون دختر هم داشت با چشمش حرف میزد، هرچند که خودش اومده بود سراغ درس و هرچند دیروزش رو انداخته بود به اون که خودش و چند تا از بچه های کلاس درس رو نابلد هستند و فردا امتحانه و اگه میشه فردا یه ساعت با ما درس رو کار کنید و اینا. ولی وقتی کیانوش داشت درس رو توضیح میداد، چشمای دختر به جای دنبال کردن فرمولا و عددا داشتن کیانوش رو نگاه میکردن. کیانوش هم سنگینی نگاه دختر رو متوجه شده بود و برای همین هم خیلی زود تا مبحث‌های درسی تموم شد بلند شد برای رفتن. تا کیانوش رفت ولی دختر شروع کرد به حرف زدن با بقیه بچه‌هایی که هنوز توی کلاس بودن. دیدی چقدر مسلط بود؟ اصلا بهش نمیخوره اینقدر مخ باشه. آره تو یه ساعت همه رو بهمون توضیح داد. امروز اگه به دادمون نمیرسید امتحان امروز رو حتما تک میشدم من. خودش میدونی چند شده ترم پیش این واحدو؟ از کلاسشون کلن 6 نفر پاس کرده بودن ولی این 18 گرفته از استاد گنجی. 6 ترم داره میگذره ولی هنوز باورم نمیشه این شاگرد اول کلاسمونه. من نمیدونم چرا اپلای نمیکنه پسره خلوچل. خب تو که اینقدر درست خوبه چرا نمیری اون ور آب؟ یکی از بچه ها اما رفت دنبال کیا. کیایی که داشت میرفت سمت مسجد دانشگاه. آقا کیانوش خیلی لطف کردی امروز. ببخشید وقت تو گرفتیم. برادری کردی. غروب بود و کیا مثل همیشه سراغ موتورش رفت و هندلی زد به موتور و بعد نرم افزار درخواست موتور گوشیش رو روشن کرد که تا خونه اگه مسافری میخوره سوارش کنه و پول بنزینش در بیاد. کیا به نویسنده میگه به خاطر پول بنزین نیست، چرا گره اشتباه میدی به مخاطب؟ من چند سالی هست که دستم توی جیب خودمه، حالا هم که دارم میرم سمت خونه مسافر میذارم تا هم راه کوتاه بشه، هم پول بنزینم در بیاد و هم داستان مسافرم رو بشنوم. من داستان مردم رو از زبون خودشون خیلی دوست دارم. و مسافر میزد تا داستان مردم رو بشنوه و قصهشون رو بخوره. آخه کسی که آخر غروبی خسته و کوفته میره سمت جنوب غرب تهران و طرفای اسلام شهر، مگه داستانی جز خستگی و بیپولی و بیرمقی تعریف میکنه برای آدم؟ مثل همون شب که وقتی مسافر سوار شد تا خود مقصد از ماجراهای ورشکستگیش تعریف کرد که کیابیایی داشتم واسه خودم، خریت کردم، همشو باختم، حالا از خونه 130 متری توی مرزداران باید برم خونه اجاره توی دولتخواه، طمع کردم، غلط کردم. و کیا اینها رو شنید و مثل هر شب رفت توی فکر رو تا 2:30 نصف شب این پهلو اون پهلو شد، ولی خوابش نمی برد از قصه صدای مرد وقتی داشت براش داستان زندگیش رو تعریف می کرد. کله صبح فردا مامان سفره کوچیک صبحانه رو پهن کرد. کیا و باباش هر روز می نشستن پای سفره و پنیر لیغوانی که مامان روش سیاه دونه ریخته بود رو با چای شیرین پررنگ می خوردن و می زدن بیرون. مامان هم مینشست پای رادیو تا نیم ساعت بعدش که باید مینا رو بیدار کنه که بره مدرسه. کیا موتورش رو روشن میکرد و بابا هم استارتی میزد به پژو 405 تاکسیش که تازگی گازسوزش کرده بود. کیا بسم الله میگفت و میگازید به سمت دانشگاه و بابا هم خدایا به امید تویی به سمت ایستگاه خطیهای آزادی اسلام شهر. اون روز غروب توی راه برگشت نوبت جوان فربهی بود که داستانش رو تعریف کنه. می گفت توی کار صادرات و واردات بود و بعد چند وقت که کارش سکه شده بود تمام دارایش رو گذاشت برای واردات از چین. اما وقتی جنس به گمرک رسید اونجا گیر کرد و دار و ندارش موند توی گمرک و ترخیص نشد و او هم به خاک سیاه نشست. و تا برسه به خونه دوباره فکری شد که نکنه راستی راستی به خاطر روال اداری این بابا به گل نشسته باشه. خب جواب خانوادش رو کی میده؟ و جواب سرشکستگی مرد خانواده پیش همسرش و بی اعتبار شدن پدر پیش بچه هاش رو. وقتی رسید و پله های ساختمون رو تا طبقه دوم بالا رفت، باباش نشسته بود جلوی تلویزیون و داشت اخبار بی بی سی فارسی رو نگاه می کرد. کیا هم بعد از سلام علیک و چند دقیقه نشستن توی حال خوردن چای، رفت سمت اتاقش و دوباره نشست به فرمول بازی های مقاله‌ای که اون روزها داشت روش کار می کرد. دوکا میشه 2 به توان 15 و 2 به توان 15 بیشتره یا قصه های دل مسافر امروز غروب؟ راستی راستی چرا اون جوان فربه باید جنسش مونده باشه توی گمرک؟ اگه فقر باعث بشه نتونه بچهش رو خوب تربیت کنه، مسئول کیه؟ ترخیصکار گمرک؟ خودش که طمع کرده بود؟ وزیر صنعت و معدن؟ گوشی رو برداشت که اینستاگرام و تلگرام رو چک کنه و فکرش آزاد بشه که برگرده سر مقاله. روی صفحه گوشی چشمهای احمد زل زدن به چشمهای کیا. راستی احمد، به نظر تو مقصر کدومشونن؟ اگه تو بودی چک رو توی گوش کدومشون میزدی؟ اگه تو بودی چک رو توی گوش خودت میزدی که چرا نتونستی عدالت علی مرتضی رو بیاری توی خونه های ما؟ و آروم نمینشستی وقتی این چیزها رو میدیدی؟ و تا جون داشتی برای این چیزها جون میکندی، مثل اون جمله‌ای که از تو توی تاریخ موند: ای بسیجی، تا وقتی پرچم اسلام را در افق نصب نکردی حق استراحت نداری. و مگه پرچم اسلام پرچم عدل علی نیست؟ من میدونم، یا کاری میکردی یا اگه کاری از دستت بر نمیومد دق میکردی. من مطمئنم اینهاش چشمات دارن اینو میگن. چشمات با آدم حرف میزنه. مامان جان بلند شو، شام حاضره. و چند دقیقه بعد مینا خواهر کوچکتر کیا با مادرش شروع کردن به چیدن سفره. مامان هم به ترکی که زبون خانواده بود به بابا گفت که بابا خاموش کن اون وامونده رو، بزن سه سریال داره. و بابا هم زد شبکه سه تلویزیون خودمون. سر شام که نشستن تلفن کیا زنگ زد و براش سوال شد که این موقع شب کی با من کار داره. امیرحسین بود، میگفت فردا کمی زودتر بره دانشگاه، یکی با هم درس کار کنیم. امتحانای میان ترم رسیده و همه به هول و ول افتادن. فردا ساعت 2 بعد از ظهر کیا باید توی کلاس تاریخ انقلاب کنفرانس میداد و با خودش برنامه ریزی کرده بود که تا اذان پیش امیرحسین باشه و درس رو با هم کار کنن و بعد نماز هم چند دقیقه بنشینه به چک کردن مطالب کنفرانس. اما وقتی صدای اذان بلند شد و درس بچه‌ها هم تموم شد، موقعی که کیا جمع و جور کرد که از کلاس بره بیرون، امیرحسین که ذوق زده بود از اینکه از دینامیک بالاخره سر در آورده بود، بی خیال درس شد و گفت: کیا یه دقیقه بشین. و وقتی نشست شروع کرد کلی غرغر که چرا وقتی میتونی از ایران بری و اون براب تحصیل کنی چرا موندی توی این دخمه. و کیا هم گفت که مامان و باباش دارن توی همین به قول تو دخمه زندگی میکنن، پس اینجا برای من بهشته. امیرحسین که دید کیا از این حرف کمی دلخور شده، لحنش رو عوض کرد و اینجوری ادامه داد: من میگم تو اگه بری اونور ادامه تحصیل بدی واسه آیندت خیلی خوبه. الان چند تا از بچه‌ها که از تو معدلشون خیلی پایین‌تره دانشگاه میلان و سنت اتین و فرایبورگ پذیرش گرفتن. مهناز شیر محمدی هم که دانشگاه اتاوا فول فاند شده. وقتی اون تونسته تو نمیتونی؟ من میگم همه ما خانوادهمون اینجان کیا، ولی چند تامون فرصتی مثل تو داریم. کیا نگفت بهش، ولی توی کلش گذشت: شماها کدومتون مثل منید مگه؟ کدومتون موقع رفتن از دانشگاه مسافر میزنه توی مسیر؟ کدومتون باباش راننده تاکسیه که پول گاز سوز کردن و ماشینش رو هم با کلی اینور اونور کردن تهیه کرده باشه؟ کدومتون اصلا عکس احمد رو روی دیوار اتاقتون زدید؟ عکس احمد؟ راستی احمد، چند دقیقه دیگه کلاس تاریخ انقلاب شروع میشه و من باید ارائه بدم. دعا کن آخر عاقبتمون به خیر چه داداشون. من کلاسم داره شروع میشه، ارائه دارم، استاد گفته 5 نمره داره، اجازه مرخصی میدی؟ چند قدم مونده بود به کلاس، کلاسی که قرار بود کیا توش کنفرانس بده درباره احمد. و راستی احمد، میشه خودت هم بیای توی کلاس وقتی دارم دربارت حرف میزنم؟ کلاس شروع شد. محمد کنفرانسش رو داد درباره مرحوم طالقانی و با بحث‌های حاشیه‌ایش هم نیم ساعتی گذشت و بعد استاد کیا رو صدا کرد: آقای صالحی، درباره شهید احمد متوسلیان. شهید احمد متوسلیان؟ این چه حرفیه؟ مگه تو شهید شدی؟ مگه تو رفتی اصلا احمد؟ کی جنازه تو رو دیده که اینطور با قطعیت از شهادتت حرف میزنن؟ اصلا کی گفته تو شهید شدی؟ بی خود کرد استاد که اینطور دربارت حرف زد. سر کیا پایین بود، ولی پیش چشمش دیوار اتاقش توی خونه اومد با عکسی از احمد، عکسی که بی سیم رو بالا گرفته و خودش وسط میدون ایستاده در غبار با تیتری که کنارش زده شده: مقام معظم رهبری، منتظریم حاج احمد انشاءالله بیاید. و زیرش نوشته شده: ما منتظریم که آقای حاج احمد متوسلیان انشاءالله بیاید. نگویید شهید، ما که خبر نداریم از شهادت ایشان. ما آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند این جوان مؤمن و صالح را برگرداند. و کیا کنفرانسش رو اینطور شروع کرد: البته جسارت استاد، ولی شهادت حاج احمد متوسلیان هنوز اثبات نشده و ایشون جاوید الاثر هستن. و کیا از احمد گفت، از اینکه توی یک خانواده معمولی بزرگ شده و رابطه خیلی خوبی با پدرش نداشته، اینکه خیلی زود توی نوجوانی توی ماجراهای انقلاب میفته و بعد از پیروزی انقلاب همیشه یکی از فرمانده‌های جنگ. کیا از شجاعت و دلاوری عجیب و غریب حاج احمد گفت و البته از ویژگی‌های مثبت و منفی اخلاقیش، از تند و تیزی‌هاش یا عملیات موفقش و البته سفر آخر ناتمومش به لبنان، جایی که توی یه سفر دیپلماتیک توسط فالانش‌ها روبوده شد، ولی اینها پوششی بود برای اسارت حاج احمد در دست دشمن‌ترین دشمنای این مملکت، یعنی اسرائیل. کیا توی ادامه هم از سرنوشت مبهم حاج احمد و همراهانش گفت و اینکه توی تمام این سال‌ها هیچ وقت خبر موثقی از زنده بودن یا شهادت حاج احمد نیامده و هر از گاهی کسی ادعای تازه‌ای می‌کنه توی رد یا تایید زنده بودن حاج احمد. کیا در پایان از تابلو نقاشی یاد کرد که چند سال پیش توی بهبوهه حرف و حدیث ها درباره پیدا شدن نشونه های تازه‌ای از زنده بودن حاج احمد کشیده شده بود. تصویری که ریش و موهای سپیدی بر چهره حاج احمد تصویر شده بود و چقدر دلنشین بود اون عکس. حرفای کیا البته به مذاق دو سه نفر خوش نیامد. یکی از بچه‌ها که تسبیح توی دست داشت و ریش‌های بلندی هم به چهره، از کیا انتقاد کرد که چرا حاج احمد روی چهره عبوس و خشن نشون داده و از بدی‌های خانواده‌اش حرف زده. کس دیگه‌ای هم ماجرای اسارت حاج احمد به دست اسرائیل رو به باد نقد گرفت و گفت این هم توهم توطئه ماست و اسرائیل ربطی نداشته به ماجرا و فالانچای لبنانی این کارو کردن و مسئولیتش رو هم پذیرفتن و اینکه ما این کار رو هم به اسرائیل ربط میدیم از توهم توطئه‌های همیشگی ماه. کلن کلاس تاریخ انقلاب و اون ترم از کلاس های شلوغ و پرهاشیه بود و حالا ارائه کیا از حاج احمد مورد انتقاد چند نفر قرار گرفته بود. کیا اما سعی میکرد با استنادات تاریخی به حرفای مختلف به بچه ها پاسخ بده و همینطور حدود 40 دقیقه بحث ها و جدل ها طول کشید. استاد اما وقتی بحث ها تموم شد رو کرد به کیا و پرسید آقای صالحی، ممنون از کنفرانس کاملتون، ولی بنده سوالم اینه که حالا که شما روی زندگی آقای متوسلیان تمرکز کردین، به نظرتون اگه ایشون الان زنده بودن و توی کشورمون حضور داشتن کجا بودن و چه حالی داشتن؟ استاد البته بلافاصله رو کرد به سایر دانشجوها و از اونها خواست درباره این سوال فکر کنن. یکی گفت لابد یکی از فرمانده‌های نظامی کشور بودن. دیگری گفت شاید هم منتقد نظام بودن و مغضوب و شاید هم محصور. کس دیگری هم گفت بعیدم نیست صدر ریاست جمهوری می‌داشت. و دیگری هم از این گفت که شاید مثل بعضی دیگر از فرمانده‌های قدیمی جنگ گوشه عزلتی گزیده بود و آروم گرفته بود. کیا اما بدجور اسیر این سوال بود. نه الان، مدت‌ها بود که داشت به این موضوع فکر می‌کرد که الان اگر حاج احمد بود کجای این پازل قرار گرفته بود. اگه شهید بهشتی می‌بود، اگه استاد مطهری می‌بود، حتی اگه امام موسی صدر عمرش به نظام جمهوری اسلامی می‌رسید، حالا ما کجای ایستاده بودیم و اونها کجا؟ و توی تمام این فکر و خیالها کیا اینطور پاسخ سوال استاد رو داد. استاد نمیشه خیلی قطعی درباره این موضوعات حرف زد، ولی به نظرم اگه حاج احمد و امثال ایشون نبودن، ناعدالتی هایی که امروز توی کشورمون شاهدش هستیم کمتر میبود. یعنی سودای عدالت خواهی و بی‌تعارفی امثال حاج احمد متوسلیان اجازه نمیداد فساد توی لایه‌های مختلف سیستم نفوذ کنه و باعث بی‌عدالتی بشه. و بعد لختی درنگ کرد و مطمئن‌تر از قبل گفت البته حاج احمد افق بلندی داشت و حتما توی خط مقدم نبرد با استکبار می بود، یا داخل ایران یا حتی شاید خارج از ایران. و تموم شد و کیا بی این که پیش مطالعه کرده باشه با دانسته های فراوونش از احمد یکی از کاملترین کنفرانس ها رو ارائه کرد و نمره کامل گرفت. اینها ولی چه اهمیتی داشت جلوی سوال پایانی استاد؟ سوالی که استاد امروز پرسید، ولی کیا خیلی وقت بود که داشت بهش فکر می کرد. راستی احمد، جدی اگه الان بودی به نظر خودت کجای این مملکت ایستاده بودی مرد؟ صدای احمد میپیچه توی دانشگاه. من و تو باید پرچم خود را در آنجا در انتهای افق برافرازیم. راستی احمد، چرا توی تمام این سالها هیچ کس یه خبر درست و درمون از تو نیاورده؟ نکنه خودت دوست نداشتی بفهمیم کجایی الان؟ توی کدوم بند، کدوم زندان سرزمینای اشغالی هستی الان؟ نکنه مجروعت کردن اسرائیلی های بیمروت؟ نکنه زبونم لال شهی؟ آقای صالحی، دکتر کریمی بود، استاد ترمودینامیک دانشگاه، استاد تمام خوش اخلاق و سختگیر دانشکده. کیا رفت سراغ استاد و سلام علیک گرمی. استادم از کیا خواست که فردا بعد از کلاس سری بهش بزنه که کارش داره. و غروب بود، آسمون خاکستری تهران کم کم داشت نارنجی می شد. نفس ها اما مثل همیشه سنگین، وارونگی هوا هم بد کوفتی لامصب. کیا به نویسنده میگه نمیشه کمی غر بزنی به وضعیت هوای آلوده و ترافیک بی پایان غروبای تهران؟ غروب بود و دوباره موتور و یه داستان تازه. اون روز اما انگاری کسی نمیخواست بره سمت اسلام شهر. کیا هم تنها راهی شد به سمت خونه. توی راه اما فکری بود. فکری این که اگه احمد بود، جلوی بی‌عدالتی‌ها چیکار می‌کرد؟ اگه احمد بود، اجازه می‌داد این رئیس و اون مدیر با هم دیگه سر موندن توی قدرت دعوا کنن؟ نه، احمد بی‌ترمستر از این بود که توی گیر و گور تصویب مجلس و عمل نکردنش بمونه و حتماً شمشیر می‌کشید علیه این بی‌عدالتی‌ها. راستی، چرا اون روز استاد دربارت گفت شهید احمد متوسلیان؟ استاد بیخود کرد اینجوری حرف زد درباره تو. تو زنده‌ای، زنده‌تر از همه ما. اینهاش، این چشم‌ها، همین نگاه نافذ حجت موجه منه و چشم‌ها با آدم حرف می‌زنند.